الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. یکی از مباحثی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فرمان نورانیشون به مالک اشتر رضوان الله علیه به آن تکیه میکنند در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی، مسئله مشورت کردن در امورات با انسانهای خاصی، اساساً مشورت یکی از راه‌های رسیدن به هدایت است و موجب می‌شود که انسان از خودخواهی خارج بشه. البته در امورات در مرحله اول ما مأموریم به این که بعد از پیدا کردن مبانی صحیح زندگی و هدف از زندگی، خودمون فکر کنیم و عقلمون رو به کار ببندیم در تشخیص موضوعات، در درک احکام و کلیات که باید تحصیل علم بکنیم و از عالمان هر رشته‌ای ما رهنمود بگیریم. منتها در بکار بستن رهنمودهای مصلحانه به صلاح دنیا و صلاح آخرت در امورات جزئی مأموریم که عقل خودمون رو به کار ببندیم که رشد عقلانی پیدا بکنیم و اگر عقل ما نرسید به یک نقطه روشن از جنبه مثبت یا منفی که حرکت بکنیم یا نکنیم، اونجا فرمودن مشورت بکنیم. پس جایگاه مشورت در مسائل جزئی و موضوعات خارجی است که ما یک مبانی در دست داریم و نمی‌دانیم این موارد از موضوعات اون مبانی و احکام یاخه. لذا علی علیه السلام می فرماید که الاستشارتو عین الهدایه، مشورت خواهی عین هدایت یابیست، هدایت شدن است. فقط خاطرم من استغنا به رأیه، کسی که به فکر خودش مستغنی بشه از فکر دیگران، خودشو به مخاطره انداخته، به خود رأیی، خودپسندی. یکی از نمونه های خودپسندی و خودخواهی همینه که شخص به عقل خودش فکر بکنه، در همه امور به هیچ کس اعتنایی نکنه. لذا در فرمایش دیگر حال که هیچ پشتوانه ای مانند مشاوره نیست، لا ظهیر کل مشاوره، حتی به عقل کل خدای متعال دستور میده که عقل دیگران رو هم به کار بگیر، اونا هم بدانند، باید فکر بکنند، مسئولند. که این آیه که خوندم خطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در موضوعات، که البته معناش نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور باشه به گفته دیگران عمل بکنه، نه، اینکه اونها رو به کار ببنده، اون وقت مصلحت رو ببینه چیه. گاهی نظر شخصی حضرت در بعضی از موضوعات گونه بوده که به هر حال یک مسئله واقع بشه، بعد شور جمعی مسئله دیگری بوده. حضرت به لحاظ اینکه به هر حال نظر اونها هم اعمال بشه به نتایجش برسن، به نظر اونها عمل نیکرده. غرض این است که امام و پیامبر در این حالی که عالم است به همه جزئیات، لکن گاهی مأمور به عمل به اون علمش نیست، طبق مصالح دیگری به گونه دیگری مأمور است که عمل بکنه. خب غیر معصوم دیگه به هر حال اولاست به مشورت کردن، چون علممون هم آگاهیمون هم به حال در احکام کمه، چه برسه به موضوعات. از این جهت علی علیه السلام در این فرمایش ملاکاتی برای شخص مورد مشورت بیان میکنن. کسان در هر امری میخواد ازدواج بکنه، این مسیری که عرض کردیم به کار ببنده. میخواد کاسبی بکنه، این مسیری که فرمودن ما هم از کردیم به کار ببنده. بین پرانتز یه اشاره به استخاره بشه. جایگاه استخاره به نظر میرسه از دیدگاه قرآن و سنت، مخصوصا بیان ائمه علیهم السلام، پس از مشورته. این گونه نیست که حالا شخص قبل از مشورت و قبل از بکار بستن عقلش، فکرش در امور، سریع دست به مشورت، به استخاره بزن. نه، استخاره طلب خیر کردن از خدای متعاله. خب خدای متعال راه خیر رو برای انسان قرار داده که اون عقلش باشه، عقل دیگران باشه. بعد از این که این راه های خیر رو انسان پیش گرفت، به طور غیر مستقیم نتوانست بفهمه، اون وقت فرمودن یه راه خیر دیگری هست، اون به صورت مستقیم استخاره که میگن، معناش اینه، معنای اصلیش طلب خیر کردنه از خدای متعال، وقت با یه کارهایی یا با تسبیح یا با قرآن یا به گناه های دیگری که دستور دادن انسان از حیرت بیرون میاد. البته بعضی از موضوعات هست که حساسه و یک جنبه های مخفی برای انسان داره، با اینکه عقلش رو به کار می‌بنده و از دیگران هم مشورت میگیره، لکن کاملا به اون مورد اطمینان پیدا نمی‌کنه. اینجا فرمودن همراه با به کار بستن عقل و مشورت برای اطمینان انسان استخاره هم بکنه، مثل امر ازدواج مثلا یا شراکت با کسی، یه کارهای مهمی که سرنوشت سازه برای انسان. البته بعضی از این اموری که از میکنم اینا به طور صریح در بیانات ائمه علیهم السلام نیومده، امور تجربی است از بیانات بزرگان. این نکته اخیر این چنینه، شما مدرک خاصی از بنده طلب نکنید در این مورد. به هر حال در اموری که انسان مشورت باید بکنه یا مطلوب است بکنه، علی علیه السلام میفهمد که از بخیل مشورت نخواه. کسی که خودش صرف جویی میکنه که در امورش در مالش تصرف بکنه، تنگ نظری داره نسبت به خودش، در مصرف به هر حال قوای وجودی خودش، تن پروره، نمیخواد خودش کم به کار بده، میترسه که مریض بشه مثلا، میترسه که نتونه، بخل اینجنینی، خب من میخوام به یک کاری مشغول بشم از اون مشورت بگیرم. این امکانات خودش رو صرف جویی میکنه که به کار ببنده. اون وقت نسبت به من هم قطعا این بخلش ظهور میکنه. بخل در هر امری مناسبه با اون امره، این رو باید توجه داشته باشیم. در امر ازدواج شخص خودش دختر داره، میخواد دخترش تو خونه بمونه، تنگ دلش بمونه، نمیخواد، بخل در به هر حال دختر دادن داره، خب من میخوام با اون مشورت بکنم در دختر گرفتن از کی دختر بگیرم و اینا، این صلاحیت اینجنینی رو نداره. غرض این است که بخل دامنه وسیعی داره، در هر زمینه ای اون تنگ نظری در به کار بستن امکاناتی که خدای متعال به انسان داده اون منظوره. دوم، انسان ترسو که در جلسات گذشته توضیحاتی دادیم، فقط به صورت گذرایی در اونجایی که بیان کردیم رد می شویم. انسان ترسو از ذات میخواهد که یوزعف کعن الامور، شما را تضعیف میکنه، میترساند از اینکه در کاری وارد بشوید. آقا ازدواج نکنی یا زندگی خرج داره، نمیشه، تو خودت نمیتونی اداره بکنی، میخوای یه نفر دیگه بیاد بعد سه نفر بشی. خب چنین کسی قابلیت برای مشورت در امر ازدواج، در امر خلاصه شغل نداره، در تحصیل علم نداره، و در هر امری ترسویی، در هر امری مناسب با خودشه. این رو باید حالی که دقت داشته باشیم، مثلا در مسائل حکومتی اداره جامعه حالت ترسویی موجب میشه که طرف تو هیچ کاری اقدام نکنه. فوقش به صورت منفعلانه حرکت بکنه. این دیگر هم چگاه میکنه این هم منفعل بشه. انسانی که به هر حال شجاعت داره همیشه سعی میکنه پیش قدم بشه، تحرک داشته باشه در امور. ببینی که هر زمانی کمالش در چیست. خب انسان ها در یک نواخت نیستن، باید به هر حال به حسب پیشرفت زمان، حکومت اسلامی هم فرموده باید پیشرفت داشته باشه، پیشرفتش غلبه داشته باشه بر پیشرفت دیگه، منتها پیشرفت حکومت دینی باشه ها، با موازن دیگه هم مراقبت باشه، نه فقط یک جنبه مورد نظر قرار بگیره. از گردیم به هر حال مدیران حکومت اسلامی باید جوانب مختلف رو در نظر بگیرن، صرف اداره جامعه رو در نظر نگیرن، ولا فرق نمی کنه با حکومت های غیر دینی. اداره دینی جامعه را در نظر بگیرن که تربیت دینی همراهشه. به هر حال هر کس از این محور خارج بشه مسئولیت داره، هر کس میخواد باشه. سومیش که ظاهرا بحثشو نکردیم، خصلت سوم این است که حریص نباشه. به این صورت که بخواد به هر امری از هر راهی شده برسه. شخص حریص اینه دیگه، میخواد به این مسئله اقتصادی برسه از هر راهی که شده، به این علم برسه از هر راهی که شده. البته بعضی چیزهای تفسیره هایی داره که در جای خودش باید اون تفسیره ها ملاحظه بشه. منتها ما اینجا سعی میکنیم کلیات رو تا مقداری که بشه به صورت کاربردی بیان کرد که مورد ابتلاء ماست، به هر حال اشکال نداره عرض میکنیم. به مقام برسه از هر راهی باشه، این اصلا مطلوب نیست. خود حضرت بیان میکنه یزین لک شرح بالجو. انسان حریص که دیدگاهش اینه رسیدن به امکانات مادی از هر راهی که شده باشند، از راه حرام، از راه ارتکاب امور خلاف اخلاق. میخواد طرف به دختری برسه، به یه پسری برسه از هر راهی شده. خب این حرص در اطفاء نائره قوه شهوانی این مذمومه دیگه، طرف به هلاکت میرسه. با چنین کسی نمیشه در امر ازدواج مشورت کرد، مثلا در امر اداره زندگی اقتصادی و امور دیگه. حضرت میفهمن که انسان حریص ستمکاری را در نظر انسان زینت میده، میگه از این راه ظلم حرکت بکن چه اشکال داره. با حال انسان میخواد باید به توانمندی های مادی برسه، حد و حصری که نداره. همینطور یا توانمندی های دیگری. ما باید احال سلطه پیدا بکنیم بر حکومت های جور. خب سلطه پیدا بکنیم بر حکومت های جور از راه جور، این که غلطه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چگونه والد شدن؟ همش با دعوت. اولش با سیره بود، دعوت هم نبود، دعوت عملی بود. 3 سال حضرت با روش الهی حرکت کردند. فقط نماز می آمدن می خوندن در کنار خانه خدا. 3 نفر بودن، کم کم بیشتر شدن. امانت را، صداقت را، اطمینان را به دیگران نشر می دادن. پاکدامنی را که وقتی که حضرت مأمور شدن به دعوت اقربایشون، انذر عشیرتک الاقربین فرمانش آمد، آمدن بالای یک تپه. وقتی که میخواستن اعلان عمومی داشتن این تعبیر میکنن یا سباها، همه جمع شدن. حتی ابو جهل لعنت الله علیه هم آمد. گفتن خبر خاصی، نه، خبرهای اجتماعی که میشد به این تعبیر اجتماع میکردند و خبر داده میشد، تصمیم گیری میشد و اینها. اطمینان داشتن که حضرت به صورت دروغ خبر نمیده. ابو جهل هم آمد، حضرت مقدمه چینی کردن، فرمودن اگر من بگم پشت این تپه دشمن آمده شما میپذیرید؟ بله، همه اول تصدیق به امین بودن خودش در نظر ایشان گرفت، بعد فرمود قولوا لا اله الا الله تقولوا. اونایی که به هر حال قابل پذیرش بودن پذیرفتن. اینجا ابو جهل برآشفت، برای این چنین چیزی ما رو خواستی و یه توهینی هم کرد و رفت. غرض این است که حضرت با چه چهره ای وارد شد در این 10 سال؟ اول با سیره و سپس گفتار توحیدی و رفتار توحیدی. همین گفتار و رفتار توحیدی خلاصه نشر پیدا کرد، خبرش به مدینه رسید و موحدان مدینه جذب شدند، خبر رو گرفتند و مقدمات پذیرایی حضرت رو فراهم کردند که حضرت هجرت کردند. هجرت هم برای این بود که بهتر بتواند ندای توحید را برساند، هم به آن شهر و هم به شهرهای اطراف و هم به کشورهای دیگر و هم این که آن را پیاده بکنه. پیاده کردنش هم از مسجد شروع شد و کارها در مسجد انجام می شد. نکنین همش رنگ الهی داره. دارالخلافه ای نداشتن و امثال ظالم. البته قرض نیست که حالا همه کارها الان هم تو مسجد باشه، نه، به حسب برحال توسعه شهرها و برحال زمانها فرق میکنه. منتها محور چی بوده؟ محور حکومت الهی بوده. این رو ما باید و مسئولان حکومتی ما یه بعد از 27 سال با کم و زیادش فهمیده باشن. خب حکومت دینیه، ولایتش ولایت الهیه نه ولایت زمینی. متاسفانه گاهی بعضی از سردمداران حکومت یه تحلیل های خلاصه کجی ارائه میدن. ما باید فرمایش امام رضوان الله علیه رو در نظر بگیریم، فرمایش رهبر بزرگوار انقلاب رو در نظر بگیریم. اینا برای ما حجت هست، بقیه نه. در تحلیل اصول حکومتی فرمایش علی علیه السلام برای ما حجته که حکومت، حکومت دینی، ولایت بقیه هم ادامه ولایت ائمه علیهم السلام بدون ارتباط با ولایت ائمه علیهم السلام هیچه. لذا تجلیل از مبعث و سیزده رجب و عید قدیر می شود، در ضمن تجلیل از ولایت فقیه میشه. اگر کسی بگه نه ما فقط علی علیه السلام رو قبول داریم، اما اینو قبول نه، در حقیقت اونم قبول نه. اگر کسی بگه اینو بدون ارتباط با ولایت علی علیه السلام قبول نه، این رو هم قبول نه. بعضی از اون طرف میفتن ما ولایت فقیه قبول داریم، نه حالا خیلی ربطی هم نداشته باشه به ولایت ائمه علیهم السلام. هر دو باطله. راه وسط اینه، ولایت فقیه به طور مطلق مورد قبول است چون نمایش ولایت امام علیه السلام که از کردیم در اون فرمایش علی علیه السلام قبلا، باز تکرار میکنیم که این فرمایش این رو نشون میده. علی علیه السلام به مالک اشتر در فرمایشاتشون که قبلا بحثشو کردیم میفرماید که برخوردت با مردم، برخورد برحال عفو گونه باشه، فانک فوقهم و وال الامر علیک فوقک والله فوق من والله. این ترتیب رو بیان میکنه، خدا ولی منه، منم ولی تو هم، تو هم از ناحیه من ولی بر مردمی. این یک فرمایش، فرمایشات دیگه هم هست. به هر حال حالا بحث رو از مجرای اصلیش دور نشیم. حضرت در رابطه با کسانی که مورد مشورت انسان مخصوصا حاکم دینی هست بیان میکنند که این خصوصیات رو باید داشته باشه، که در فرمایشات دیگر هم که از حضرت ائمه علیهم السلام خصوصیاتی برای شخصی که مورد مشورت قرار میگیره بیان فرمودن، به این مسائل، به این سه خصوصیت برمیگرده. امام صادق علیه السلام در یک فرمایشی میگن که مشورت واقع نمیشه مگر با اون حدودش. چهار حد داره. حد اولش این است که با عاقل مشورت بکنی. این خیلی مهمه. اون موردی رو که انسان با شخص مشورت میکنه یه سلوات بفرستید. باید موردی باشه که شخص فهمی از اون جهت داشته باشه، با تدبر حرف بزنه، هر چی به زبان جاری میشه نگه. یا قبلا تدبر کرده باشه در اون امر، یا همون موقع تدبر بکنه، موازین تدبر رو داشته باشه. علی علیه السلام که مورد مشورت قرار میگرفت و مورد سوال، زودی میفهمید. به اون حضرت هم اعتراض شد، آقا شما چرا زود حرف میزنید؟ حضرت فرمود این چند تا زودی طرف گفت، مثلا این پنج تا. فرمود چرا تو زود جواب دادی؟ و واضح بود. حضرت فرمود واقعیت بر من اینطوری واضحه. بله، اگر کسی واقعیت اینگونه برش واضح بود و زودی سخن گفت اشکال نه، اما اگر نه، باید عمدتاً با تدبر، با تفکر سخن بگی، دقیق صحبت میکنی. عاقل دقیق صحبت میکنه در هر امری. دوم، حضرت فرمود آزاد و آزاد اندیش و متدین باشی، یعنی آزاد اندیشیش در پرتو دین باشه. انسان آزاد مطلق نیست، اشتباه میکنن بعضی ها که خیال میکنن دم از آزادی میزنن که نه انسان آزاد مطلق، نه اصلا آزاد مطلق ما در مخلوق نداریم، خیال میکنیم آزاد، خیال میکنیم آزادانه فکر میکنیم. خودش یه بحث خاصی داره، حال بحث علمی خاصی داره. ما اجمالا اشاره میکنم آزاد از نظام عالم نیستیم. هر کسی در همون نظام عالم حرکت میکنه. خب همین بحث کافیه که سرنخ داده بشه. منتها اون آزاد حقیقی در نظام عالم، حضرت بفرماید که اون آزاد اندیشه در نظام دینیه. یعنی عاقل دین را پذیرفته است، در پرتو مبانی دینی فکر میکنه در امورات گوناگونه. یعنی دین الگوشه، در همون راستا فکر میکنه، آزاد است از حیطه خانوادگی، که خانواده هم چی میگه، از حیطه اجتماع دوروبرش که اینا بده، این خوبه، از اینجور تعبیلات میکنن، نه، از این هواها آزاده. خیلی مهمه ها، سخته، ما یه چیزی میگیم. کسی با تعقل در امور به دین توجه داشته باشه، این رو سلوهای کار خودمون قرار بدیم. امروز انشاءالله از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، از علی علیه السلام ما بخواهیم برای این گونه باشیم. سوم، حضرت فرمودن که دوست برادر باشه، اون کسی که مورد مشورت قرار میگیره، هم دوستی بکنه هم برادری، که آنچه را که برای خودش میخواد برای ما هم بخواد. شخص دوست و برادر این چنینه ها. چهارم، این که اگر از باطنت خبر داره به باطنت آگاهت بکنه، یعنی به هر حال نخواد کلا سرت بذاره، اونی که هستی بگه. انتو تلعهو علا سرک، ببخشید اشتباه منو کرد، کسی باشی که به هر حال باطن تو بهش خبر بدی، این چیزی مخفی نکنی، بخوای مشورت بکنی. بعضیا میان سراغ کسی مشورت میکنن، یه گوشه حرف رو میزنن و میره به دیگران، مثلا میگه فلانی حرف بزن، نمیگه من چی قصد داشتم چی گفتم، اینا خیانت. خیلی دقت داشته باشیم ما در روابط اجتماعی خانوادگی، این مسائل زیاد پیش میاد، باعث اختلاف، تشاجر و کینه و امثال اینها میشه. در میاد پیش یه آقایی یه سخنی میگه، بعد میره از سخن او خلاصه کلیگویی میکنه، نمیره بگه من چی گفتم این آقا چی جواب داد، که اگر هر دو گفته بشه دیگران میفهمن که نظر پاسخگو چی بود، شرایط چگونه بوده، این آقا در چه شرایطی این جواب رو داده. لذا فقها در جوابهایی که ائمه علیهم السلام به سائلین دادن در روایات مخصوصا فقهی، طرز تفکر سائل و راوی و زمانی که این سوال رو داره میکنه، اینا رو دخالت میدن در فهم جواب از فرمایش امام. خودش خیلی مهم. یکی از نکات جنبه اعلمیت عالم اینه که چقدر این ریزکاری ها را در نظر میگیره در استخراج مطالب از ائمه علیهم السلام. لذا یه راوی یک سوالی رو در یه مسئله عقیدتی میکنه، این بستگی داره که ببینیم چجوری ارسال میکنه، داره نظر خودش رو میگه یا داره مطالبی که در اون زمان رایجه میگه، اون وقت استناد این نظر انحرافی به این راوی خیلی مهمه که این راوی هم این نظر رو داشته. به هر حال نکات بسیار مهمی است که حضرت میگن که موقع مشورت به گونه ای باشی که از درونت برای خبر بدی، صاف مطلب رو پوزکنده بپرسی، خود اینه داشته باشی در مشورت کردنه، به قول امروزی آتو بگیری از طرف بری بر علیهش حرف بزنی، این عین خیانت. طرف موعد مشورت انسان مؤمنی است، به شما اعتماد کرده، حرفشو میزنه، شما اون وقت ازش سوء استفاده بکنی. لذا حضرت میخواد فیکون و علمه بهی که علمک. به هر حال علی علیه السلام میفرماید این صفات مذموم نشأت میگیره از یک صفت مذموم دیگر که انشاءالله توضیحش در جلسه آینده، بخل، ترس، حرص، میفهمد غرائز و شتا، یجمعها سوء الظن بالله، جامع و زیربنای این سه صفت بد در انسان سوء ظن به خدا. خلاصه اینکه صفات ذمیمه انسان، مذموم انسان، اینها به گونه ای برمیگرده به ارتباط بد نفسانی انسان به خدا. این نکته خیلی مهمی. و صفات خوب انسان نوعاً برمیگرده به اون رابطه یا فکری خوب انسان با خدا یا رابطه حالات خوب انسان با خدا. از کلم نوعاً به خاطر اینکه این صفات خوب در انسان مؤمن این گونه است که اینم یکی از مباحث مهم علمی است در تحلیل اوصاف گوناگون انسان، که این اوصاف از چه اموری از امور انسان نشأت میگیره. به هر حال نتیجه سخن در این بحث این است که حضرت ائمه علیهم السلام در روابط اجتماعی خیلی دقت دارند و به روابط اجتماعی صحیح اهتمام می‌ورزند و جهت صحت روابط اجتماعی رو هم حالات خوب انسان‌ها بیان می‌فرمایند، افکار صالح انسان بیان می‌فرمایند. و ما هر مقدار در افکار خوب حرکت بکنیم در تحصیل آنها و تصحیح افکارمون حالات خوبمون، جامعه هم در همون روند به صلاح کشیده میشه. و یکی از جنبه هایی که هم حالات و هم افکار انسان رو در جهت صلاح قرار می‌دهد، هم ارتباط با معنای با اهل بیت علیهم السلام است که این ارتباط موجب میشه که ما اون دستوراتشون رو با عمق عمل بکنیم. ماه شعبان از ماهایی است که این ارتباط مستحکم میشه، لذا صلوات شعبانیه که ظهرها خونده میشه بیانگر تقویت این ارتباط، که ما این ارتباطمون رو تقویت در چه جایگاهی قرار داریم. عالمی که اگر خودمون باشیم همواره در امواج غرق کننده قرار داریم، غرق کننده در این دنیای خطرناک، لذا برای اینکه از این امواج محفوظ باشیم باید تو این کشتی بنشینیم. این کشتی نجاته، اهل بیت انسان کشتی نجاتند. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. کشتی به گونه است که اگر از بالا هم به هر حال باران شدید بیاد، از زیر هم انسان مبتلا به سونامی بشه، این غرق نمیشه. هرچی مستحکمتر باشه انسان در آن به صورت محکم قرار داره. یأمن من رکب و یغرق من ترکم، که باید با این کشتی باشیم، نه جلوتر نه عقب. المتقدم لهم مالق و المتأخر عنهم ظاهر و لازم لهم لاحق. این محتوای صلوات روزانه است که ما ائمه علیهم السلام رو کهف حسین بدانیم، همونطور که انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام رو کهف حسین می دانستند، متوسل به این خاندان می شدند در نجاتشون از مشکلات. و بدانیم هر جا باشیم، در هر مشکلی باشیم، اگر استغاثه بکنیم به این خاندان دستگیری میکنیم. این رو بدانیم. و قیاس المضطر المستقیم. و یکی از چیزهایی که فرمودن قیاس است، استغفاره. استغفار که در این ماه دو گونه هر روز به ما سفارش شده، این قیاس به عنوان دستگیری به استغفارها توجه بکنیم. و مناجات شعبانی هم که یک بیان بسیار لطیفی است برای همگان در انس با خدای ما، که در هر زمانی راه انس بر ما گزارده شده. این سه عمل و کثرت صلوات هم که ما در این ماه مستحب است که طلب درود و رحمت از خدای متعال از این خاندان، که رحمت بیکران الهی به این آبشار، به این جایگاه بریزه و ما هم که جویبارهایی هستیم از این آبشار این رحمت رو بگیریم. معنای صلوات این داریم. آمین. و رسیدگی به دیگران هم که صدقه هست در این ماه بهش سفارش شده، این موجب میشه که ما اون رحمتی که خدا به ما داده، این رحمت نشر پیدا بکنه و بیشتر بشه. این اعمال رو سطحی نگاه نکنیم، و این تحلیلایی که از کردیم از روایات، این اعمال رو با این تحلیل ها بهش ملتزم باشیم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في عاطبينا.
بود از دلم برامد، بود از دلم برامد، دادی به دلم در برگوخم چه بردی بکشای مشکلم را، در برگوخم چه بردی بکشای مشکلم را. آیم به گل فروش، آیم به گل فروش، تا چند سر کشیده دستی بزن برابر این خالی دلم آبار جان، دستی بزن آبار این پای در دلم. بردن پیش بازی نفس من حکایت او نیز داد رخصم چون دید قاتلم او نیز داد رخصم چون دید قاتلم نرا خود نمیری در استخوان مغزه گرسان که برکشایی یک یک نفاس بندار یک یک نفاس بندار خوشبارم که راست میگم هرس کردم همیشه اینجور فایده نداره نه ای که راست میگن و نه ای که دوست دارم راست بگن همه با هم صداش بزنیم یا سال بر اجازه بدهید درم چون یه جای گرم یه زهر گرم یه جای پر از درد و غم یه جای پر از خون زاخر شده نگاه صد چشمه و صد رود کراهی شده در سینه سوزنده این دشت کویری پی آغوش تماشای دریا همه اهل حرم دید به میدان نگران زار و پریشان و در این هم همه و شور و ملاقات به یک خیمه نشسته بر گهواره به دلداری و لالای طفلی که به زیبایی او دیده ندیده و تکان میدهدش مادر دلخسته به خوابه این نفس گرنهرم به خوابه این نفس گرنهرم نیاز دلم وقت عطش لحظه بیتابی و بیابی لبا به خوابه این گله به دست دعا دارم و امیدی از این دست به سینه به این سینه و چشمی که ببارد نفسی بارش باران دارم تا که تو سیراب شوی خواب شوی یا که بجوشد دل خواب تا تو را چشمه آبی و بریزم کف دستی نه دو سه قطره به لبانت که بنوشی و بخندی بروخم بار دیگر یا که خدا باز مرا شیر داد مگر زنده بمانی رمقی دست و دل بیرمقت یابد و پرواز کنی باز زنی پلک به نه بر هم و در خواب برو خواب برو خواب اصلا تو بگو هیچ نبارد نفسی قطره بارانی از این آبی بی عرق و نه جوشت ز دل خاک نه رودی و نه چشمه که تو را آب بیارم نبود هیچ مراشی همچین که چندیز نموشید لبت دم به دلت را آمده خواب برو تا که امو هست امو هست بگو آب و بابا و امو بگو آب و بابا و امو آبشاریست که خود رفته که مشکیز فرات آورد و باز تو را در بغل خیش کشد خواب برو خواب نمیدونم بچه خوابی دیگر برو خواب ساعتی رفته ولی هیچ خبر نیست از او آب کجا رفته دیر کرده چه شده چنگ دل شور زده بر جگر و چنگ دل شوره زده بر جگر و مانده نفس بین گلو و دل مادر همه آتش همه خون نیست آبی که شبت قطره اشکی و زفر گش بچکد روی لبانه کو علم اشمه اشکی چه شد آمده با باز شریعه برم با کمری از چه خمیده چه شد آن دل خوش آن دیده بیدار علم دار وای با افتاد ستونگاه همان خیمه و ناگاه به لب گفت رو بابا شدم خان خراب گویا بی اثر و بی ثمر است ناله لالایی من طفلک دل خسته من طفل زبان بسته من کشت مرا دیدن تو در تف این حرم آتش این همه گرمای جگر سوز نفس تاب نداره پدر از آب نداره گل من بسته مشو ترک دلم بسته مشو خشک شده برگ تند روی دو دستم چه کنم گنچه مادر مزن این گونه زبان را به سرکای دوانم که چیکت خونز شیار سرکش آه کمک آه کمک کودک من رفت دست بس که زدی پای روی سینه هم از تشنگی هم خسته و بی جان شده ای پای مزن آب سراب هست دلم زار و کباب هست کسی نیز بگویم کسی یک کاسه نه یک جام نه یک کف نه فقط قطره آبی به لب سوخته تا باز مگر خواب رود خواب ببیند که در آغوش فرات است ببیند به خودگونه او سوخته است تا بل چون شب شده جمع شده زرد شده روی لبانش روز سوری شده پر همه جا بوی غریبی جا همه مونخوابی و غروبی و نه یاری و نه جامی نبود هیچ عزیزی نبود هیچ کسی دین شراره که زند جوله به خیمه حرم آتش همه دشت پر از خون و در این هم همه با بلبله در پشت پر سوخته خیمه و خاکستر آن پیر زنی مادر جان سوخته کودک شش ماه امروز عروس حرم حضرت زهرا در این گوشه پیز پس از بارت گهواره روی خاک نجسته و چیزی است به مشتش که فشارت به روی سینه و میبوسد و میبوید و شفقت نخ قنداقه از خر آن که اسمی زده آتش به دلش پرمده با خنده پیروزی خود وقت شکار گلوی نازک طفلی و در این بوم در این لحظه خونبار در این دشت پر از خار به ناگاه کسی دید کسی در پی قبری کسی پشت حرم همراه یک نیزه خونخوار رفقا به من نهیب زدن این روزه رو نخور معلوم نیستن از داشته منم نمی خورم ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد خواهد که آب گوید اما زبان ندارد بیشب پاره تا صبح ناله میزد امروز روی دستم دیگر سوار ندارم وقت کمه و گفته زیاد اشکی که تر کند لب هنگام گریه پوشد تا اشک خود بنوشد اشکی که تر کند لب دور دهان نداره نمیدونم تیرو چجور زن هر نداره مگه میشه سر یه بچه به بازو دون بمشه آقا تیرو از کجا زن نگاه گرد با چشمش گالود و بیرمه دید سر به پسرش به پوستی به بازو آمیزان سر حقیقت بینش رو کرد سمت آسمان خدای آسان شد بر من انه به غین الله از ته دل جا مادرش که نبود فریاد بزن یا حسین يا عبد الله صلى الله عليكم يا على بيت النبوة لا فاطمة وابيها فبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فأجبنا يا الله يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا ولا دينك وقنا يا الله يا صجد واجع كافيا من النماط إنك مجيب التغلاط إنك قابل حجاب انت ولا كل شيء ذبیر خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و مورستگار به حرمت محمد الله اللهم الله